میخواسته تا حدودی رسیده. فردا میای میبینی بحث نانه، اصلا نان خب بحثش داره به هر صورت انجام میشه، قیمت یه بحثه، یک طرف دیگه دستگاه کارتخوان میخوان بیارن بذارن داخل بانک، از خارج نفوذ میاد که این کارتخوان نیست، این به نیت این هستش که میخوان کوپونی بکنن نان رو، مردم نمیخوان بشون. ولی به اصل قضیه نگاه میکنیم میبینیم بابا همه نانوایی های تهران یه کارتخوان دارن، حالا آقایون میان و مثلا یک شهری مثل زنجان رو انتخاب میکنن به عنوان بیز که اون به صورت آزمایشی همه نانوایی ها رو متصل بکنن به کارتخوان که چی بشه؟ که وقتی کارت میکشن دقیقا بفهمن یک نانوایی چقدر در روز نان فروخته. اما همین که گفته میشه فردا شبکه های معاند پس بردار رسانه های اون طرفی بس این فردا کارشناس هاشون همه میفتن رو مخ مردم کار کردن که مردم این دستگاه اصلا اسمی از کارتخان مطرح نمیشه اینجا، اینها به خاطر اینی که کوپونی بکنن نون به شما ندن فردا پس فردا کمش بکنن، اصلا مردم رو مشوش میکنن، یعنی در این قضیه تشویش میفته توی ذهن مردم، ناراحتی و نگرانی میفته آیا واقعا این اتفاق میخواد بیفته. ولی در اصل قضیه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، وقتی به اصل قضیه نگاه بکنیم اصلا موردی پیش نیومده. اینهاست البته در جایی هم که ما به عنوان اجرا دولت دامن نزنه به این قضیه، خودش هم بستر رو فراهم نکنه که این نفوذ به نتیجه برسه. اگر شما میخوای این دستگاه کارتخوان رو بیایی بذاری توی این نانوایی، اینقدر دیگه احتیاج به دادار دودور نداره، اینقدر دیگه احتیاج به تبلیغات نداره و دقیقا تفهیم کنید مردم رو که مردم این دستگاه کارتخانه ها، این دستگاه اصلا ربطی به سهمیه نان شما نداره. چرا اینقدر روی این قضیه مانور میدید که دیگری هم از این یک ابزار و یک دستاویز پیدا بکنه برای اینی که بتونه نفوذ بکنه و به اقتصاد مملکت و به روح و روان مردم ضربه وارد بکنه؟ ما اینها رو الان داریم به عینه میبینیم که چطور به صورت موریانوار وارد شدن از نظر اقتصادی و دارن روی مخ مردم، روی ذهن مردم دارن کار میکنن و اعصاب مردم رو دارن به هم میریزن که این اعصاب خوردی میتونه عواقب خیلی بدی رو در جامعه داشته باشه که دولت باید پادزهر این رو سریعا تزریق بکنه با برنامه ریزی صحیح، سیاست های درست، عمل کرده قابل قبول و تیم قابل قبول.
متشکرم از شما آقای سبزعلی‌پور. آقای دکتر، بحثی که شما مطرح کردید در واقع یه شکلی از اجتماعی سازی نفوذ اقتصادیه دیگه، یعنی به قول شما روی روان مردم تأثیر گذاشتن، کار کردن، یک در واقع تکنیک، در واقع به لحاظ رسانه‌ای تکنیک پراکنده منسجم ما بهش میگیم، چیزای بی ربط به هم بافتن، بعد یک جای اینها رو به هم متصل کردن و بعد بهره برداری کردن. واقعا در تکنیک های مختلفی که استفاده میکنن، حالا از چرم خیس بگیرین تا زمین حاصل خیز، این تکنیک پراکنده منسجم اخیراً همونطور که شما هم گفتین خیلی خیلی داره در واقع به عینه دیده میشه. مثلا آقای حاجی پور اینجا حضور دارن، استادمان در عرصه رسانه، دیگه مسلطن روی این تکنیک ها و میبینن که چطور دارن عملیات روانی میکنن. آقای حاجی پور شما هم یه نکته مهم میگفتین تو بحث نفوذ، این که روی تصمیم ساز و تصمیم گیر ما در واقع اینا یه نفوذی میکنن و تأثیر میگذارن. من دوست دارم هم شما راجع به فرمایش های دکتر صحبت بکنین، این اجتماعی سازی، این نفوذ اقتصادی، این تصویر سازی که دارن خصوصا در رسانه هاشون میکنن، هم زحمت بکشین درباره این نفوذ در عرصه های تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصاد کشور، اینکه حالا شما خیلی تسلط دارین تو حوزه در واقع جناح سیاسی و گروه های سیاسی و اینها، که یه نگرش ما نمیتونیم، اینکه یادتون باشه چند سال پیش اون چهره در واقع سیاسی گفته بود که ما در حد تولید آبگوشت بز باشیم و بیشتر از این نمیتونیم. این چه خطراتی داره؟ یا به قول آقای دکتر چه کار باید کرد مقابل این ماجرا؟
عرشات حضور شما که اگه یک ما رصد و پایشی به فضای رسانه کشور خودمون داشته باشیم و فضای رسانه جریان حالا ضد انقلاب و برانداز و جریان حتی رسانه‌ای در حقیقت غربی کاملا متوجه هستیم که اونها برای جمهوری اسلامی ایران داره برنامه و راهبرد مختلفی هستن و از اونجایی که یک رسانه در قدرت پشت گفتمان هستش، از رسانه به نحو احسن استفاده میکنن و عملیات روانی خودشون جلو میبرن. مسئله که بارها مورد تاکید رهبرم قرار گرفت که اینا خیلی از اینها در فضای مجازی دارن دقیقا تبلیغات میکنن و یک کارتل رسانه های سنگین میاد و در آن شبه تحریب واقعیت و جعل واقعیت و وارون نمایی حتی میکنن. تقریبا چیزی که تو فضا داره مشاهده میشه این هست که تو این مدت همزمان با شدت گرفتن تحریم های هوشمند، مشاوران خائن ایرانی که رهبرم تاکید کرده بودن که به حال اطراف امریکایی هستن و هم به اونا دارن خیانت میکنن و ملت خودشون از امان میتونن خیانت میکنن، با توجه به شناختی که و دستگیرهایی که در داخل ایران داشتن، تلاش میکردن که در فضای رسانه و فضای شبکه‌های اجتماعی به اجتماعی سازی هیسه موارد بپردازن. اگر من بخوام همین رو تقاطع بگیرم ببینم که اینها چه اقداماتی انجام دادن، اول اتفاق این هستش که اینها با توجه به بازی‌های داخلی خودشون سیاه نمای شرایط ایران تو دستور کارشون هستش. دوم یک کدرنمایی از افق و از آینده این هستش که افق وجود نداره، آینده وجود نداره. سوم مثلا یک تولید حراس نسبت به آینده دارن میکنن که آقا وضع مملکت خوبه، چیزی که رهبری اومدن گفتن آقا توی مملکت اتفاقات خیلی بزرگی افتاده و دستاوردهای زیادی ما داشتیم و بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن که باید مسئولین هم توی این حوزه فعال شن، این دستاوردهای نظام تو حوزه‌های مختلف بیان میکنن. به حال جمهوری اسلامی توی این 42 سال زحمات بسیار کشیده و دستاورد بسیار بزرگی هم داره، اما خب سیستم غربی و سیستم رسانه غربی اجازه نمیده که اینها خوب دیده شه و این مدام اهمال هم از داخل هست برای تبیین این مسائل. پس مسئله بعدی که تولید حراس اجتماعی نسبت به آینده هستش، تولید ناامنی روانی در جامعه هستش که اتفاق داره میفته، تلاش برای غیر ناکارآمدی هستش، تلاش برای کاهش مشروعیت ها هستش و به حال وجود یه سری اعتراضاتی که هستش سعی می‌کنه رسانه بیگانه و رسانه داغ و بازونو بین این سری ضریب بدن. مجموع اینها باعث میشه که این جریان داخلی که بازوی در حقیقت اون نفوذ هستش و در خارج از کشور داره مدیریت میشه، تجویزشون به این میشه که حتما در جمهوری اسلامی ایران بعد یک سری اتفاقات خیلی مبنای اتفاق افتاده که سیاست کلی نظام تغییر کنه، سیاست مربوط به سیاست خارجی تغییر پیدا کنه، ما حتما بعد احیای برجام داشته باشیم متناسب با خاصی که طرف غربی داره، بدون که هیچ اشاره‌ای بکنن این طرف غربی هستش که برجام خارج شده و خواسته‌ای که ایران داشته خواسته مشروعی بوده و اگه قرار برنشی که حتی اگه حرف قرار زده باشه این طرف آمریکایی هستش که باید بیاد پاسخ بده که چرا بعد عهدی کرده عهدشکنی کرده و این همچنان ادامه داره. پس این فضا داره ساخته میشه، جریان داخلی هم داره اینها رو اجتماعی سازی میکنه که همچنان مسیر ما از مسیر غرب میگذره، مسیر تمکین میگذره و مسیری که باید به خواسته اینها دقیقاً آری گفتش. حالا این جریان داخلی که داره این در حقیقت عملیات انجام میده و این کارسازی رو انجام میده، نکته اساسیش این هست که به تبریه عبری فرمودن گفتن یه سری انقلابیون خسته پشیمان، انقلابیون منفعلی بودن که دیگه مثل سابق فکر نمیکنن، از انقلابی بودنشون بریدن، از انقلاب بودنشون خسته شدن، انقلابی بودن رو در حقیقت دیگه تجویز هم نمیکنن. یه بخش از اینها هستن، یه بخش هم خب نیروهایی هستن که کاملا تفکر غربی دارن، به احساس میکنن همچنان با تفکر غربی میشه مدیریت اداره کرد. اینها موقعی که چه بخشی که در قدرت بودن چه بیرون قدرت بودن از ابزار رسانه استفاده کردن، تبدیل به اجتماع سازی این مفاهیم کردن که ما نمیتوانیم، ما توانایی نداریم و گریزی نیست از این که ما بتونیم روپای خودمون بیسیم. اینها سعی کردن به انهای مختلف این که ایران یک قدرت دست چندم هستش و ایران باید بپذیره که زیر سایه آمریکا زندگی کنه، این مدام داره تکرار میشه و اینو میخوان اجتماعی سازی بکنن، هرچند که انقلاب داره مسیر خودش رو میره، داره تولید قدرت خودش رو میکنه و باید به نظر میرسه که ما در حوزه رسانه‌ای مجموع مسئولین ما یه اقدام جدی بکنن، یه ایده سازی جدید انجام بدن، بتونیم زبان عام فهم‌تری مثلا ما بتونیم برای تبیین دستاوردهامون تبیین کنیم. یکی هم هستش که باید این جهاد تبیین واقعا شکل بگیره. جمهوری اسلامی ایران دستاورد داشته، دستاورد خوبی هم داشته، حوزه‌های مختلف مشکلات هست، مشکل هم طبیعی هم هست، هر کشوری دیگه جای ایران بود با وجود این همه تحریم‌ها شاید چندین کشور فرو می‌پاشیدن، ایران داره کار میکنه و به تعبیر رهبری این هوش در حقیقت تحریم‌های هوشمند شکست هم خورده به تعبیر خود آمریکایی‌ها. اینها باید گفته شه و باید مانع از این بشیم که این سیاه‌نمایی تو حوزه فضای شبکه‌های اجتماعی بخواد رو تعبیر آقای دکتر رو اعصاب مردم، رو روان مردم تاثیر بذاره و این ناامیدی ایجاد بکنه.
متشکرم از شما آقای حاجی پور. آقای دکتر، آقای حاجی پور راجع به اجتماعی سازی این جریان و اینکه در واقع این مسئله رو چطور طرف مقابل داره پیش میبره که شما هم به نظرم بحث رو به درستی هدایت کردید به این اتفاقی که الان داخل کشور داره میفته، این که چجور دارن رو اعصاب روان مردم کار میکنن تو بسته‌های خبری مختلف. مثلا یه خبر راجع برجام میگه که کن نهو مثلا الان برجام تو این چند سال داشته اجرا میشده و چقدر ما از به قول اون چهره سیاسی چقدر ما از این گلابی های برجام استفاده کردیم. یا مثلا در بحث بعدی میرن تو آب و محیط زیست، مثلا بعضی از این مسائل محیط زیستی که مطرح میکنن هیچ ربطی نه به نظام داره، یه چیز در واقع حادث شده، چیز طبیعی است که بدتر از اون. مثلا شما در آمریکا روزی نیست که تصویری از یک آتش سوزی گسترده رو مثلا اونجا که تازه میبینید، خیلی مثلا بعضا کمکاری های تو انتقادهای خودشون هست تو رسانه‌های خودشون که نتونستن کنترل بکنن، یا مسائل دیگری. انقدر مسائل مختلف رو همونطور که گفتم تو پراکنده گویی های مختلف به هم دیگه متصل میکنن که شما بعد از اون بخش خبری مثلا 40 دقیقه یا 30 دقیقه بلند میشید با میسید میگید چقدر ما بدبختیم، یعنی یک حسی رو به شما حادث میکنن، وارد میکنن. الان در بحث اقتصاد هم همینه، مثلا در همین فقره کارتخون های نونوایی ها شما این نکته از میان همه این مسائل اقتصادی که تو همین یک دو ماه اخیر مطرح شد و روش عمل شد یه دونه دست گذاشتید و یه دونه اتفاقا جز جالباش هم بود که اصلا تو یه استانی تو یک جای اونم تازه نه همه نونوایی ها، شاید مثلا پایلوت آزمایشی چند تا نونوایی رو میخوان یه کارتخون بذارن. ما اینجا آقای حاجی پور هم درست گفتن، ما در عرصه رسانه ما چیکار کنیم؟ یعنی هی مثلا خب شما در همین داستان یارانه ها در صدا و سیما فکر کنم دیگه فقط بعضی وقتا یه چیزی پخش میگرد، همش دیگه داشت راجع به یارانه ها تصویر سازی میکرد و نشون میداد که آقا این اتفاق یارانه اینجور واریز میشه، خود آقای رئیس جمهور صحبت کردن. ما چی کار کنیم در بحث نفوذ اقتصادی، در بحث حالا نفوذ که ما میگیم شاید تصویر تو ذهن که ایجاد میشه اینه که فقط منظور ما اینه که یک مسئولی رو اینها جذب کردن که این مسئول برود در تصمیم سازی یک تصمیمی بگیرد که عواقبی حادث بشود که افتاده و داشتیم و داریم و اصلا ما منکرش نیستیم. اما نفوذ که فقط پهنه و سطحش در سطح یک محصول نیست که مسئول نیست که، در سطح جامعه است. همون نکته اجتماعی سازی که آقای حاجی پور هم خوب بازش کردن. چی کار باید بکنیم؟
چون یواش یواش داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم، اجازه بدید که من یه فشرده و سریع موردی رو اشاره بکنم، هم سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم. ببینید کلا در خصوص نفوذ اقتصادی که صحبت شد، مثلا مشخص شد ده. که نفوذ یعنی چی؟ شنونده محترم باید بدونه نفوذ یعنی این که به هر صورت طرف مقابل ما یا دشمن ما با هدف این که میخواد به ما ضربه بزنه، با هدف این که میخواد زمینه اون ضربه زدن به نظام رو فراهم بکنه، از درهای مختلف وارد میشه که یکیش هم و یکی از درهای بسیار مهمش و اون کانالهای مهمش اقتصادی است که بیاد و ایجاد نارضایتی بکنه که نهایتاً بهره برداری سیاسی از داخلش بتونه انجام بده. حالا در ارتباط با این قضیه اشاره شد که خارج چه کارهایی رو انجام میده، در کنار اون چه بخشهایی رو به کمک میگیره که بتونه اون بحث نفوذ اقتصادی خودش یا اون توطئه اقتصادی خودش رو از قوه به فعل تبدیل بکنه. حالا رسانه میاد به کمکش، کارشناس ها میان و دولت ها میان، نمیدونن تحریم ها میاد، قطعنامه ها میاد، خیلی مسائل دیگه میاد که بتونه این فشارها رو وارد بکنه. اما بحثی که هستش، ببینید اگر به تنهایی یک دولت متخاصمی بخواد بیاد نفوذ بکنه از نظر اقتصادی و به ما ضربه بزنه، به تنهایی شاید نتونه اونجور که باید و شاید اقبال لازمه رو پیدا بکنه و به موفقیت دست پیدا بکنه. برای اینکه بتونه به این قضیه برسه نیاز به یک سری ابزارهای دیگه و یک سری پشتیبانی‌ها و یک سری حامی‌ها و یک سری از تیم‌ها داره که در اصل بتونه این کارو انجام بده. یک بخشش که در خارج هست که حالا اون عوامل خودشون هستن، یک سری جیره‌خور هستن که جیره‌خورهای خودشون رو در این قضیه به کار می‌گیرن. طرف مقابلم براش مهم نیست، 50,000 دلار میگیره، 100,000 دلار میگیره، با هدف این که بیاد بشینه فقط و فقط چیزی رو که اونها میخوان عرضه بکنه و به ما ارائه بده. اما در داخل کشور گفتیم که برخی از افراد، برخی از رسانه ها، ما میگیم که سهوان، ما هم خوشبینانه به قضیه نگاه میکنیم، میگیم سهوان همراهی میکنن این قضیه رو، با هدف این که مثلا این دولت بتونه شکست بخوره، دولتی که خودشون حمایت میکنن بیاد. مال همین انقلابه، فرقی نمیکنه مثلا حسن بره حسین بیاد سر کار، نمیخوان به نظام ضربه بزنن. اونها با این هدفی که میخواهن جناح خودشون سر کار بیاد این کار رو انجام بده، ولی غافل از این که با این کاری که دارن انجام میدن دارن زمینه اون موفقیت نفوذ و توطئه اقتصادی طرف خارجی رو هم فراهم میکنن با این کاری که دارن انجام میدن. این یک بخش قضیه است که شده پیاده نظام خارجی که داره این کار رو انجام میده. یه بخش دیگه خود دولته، یک بخش دیگه خود مسئولینی هستن که در کشور هستن و اونها هم بعضی وقتا با نحوه عمل کردشون، با نحوه کار کردشون یک سری حرکتهای انجام میدن که این حرکتها انقدر عمل کرده خیلی میشه گفتش که نمیتونم لغت خوبی براش پیدا بکنم، انقدر این عمل کرد سوال برانگیزی هست که چرا به این شکلی مثلا این کار انجام شد، چرا این اینجوری اجرا شد، چرا این رو میتونستن مثلا بهتر از این انجامش بدن. با این کاری که انجام میشه خود این دستمایه‌ای میشه که طرف مقابل اصلا انگاری که برنامه جلوش گذاشته همون رو سر نخ بگیره و دنبال بکنه. همین نمونه کارتخانه‌ای که گفتیم دیگه، حالا دولت آورده کارتخان بذاره اونجا با هدف انضباط بخشیه به قضیه، یا حذف ارز 4200 تومانی که ما داشتیم که اسمش گذاشته شد جراحی اقتصادی. ما بارها گفتیم این پول باید این ارز باید برداشته بشه، کشور اگر میخواد موفق بشه تو زمین اقتصادی از چند نرخی ارز باید فرار کنه بره به سمت تک نرخی ارز. پس اجتناب ناپذیر بود که دولت باید به این قسمت میرد که این ارز رو... ولی بارها اشاره کردیم که چگونه رفتن به این قضیه و چگونه این رو از دسترس خارج کردن و حذفش کردن خیلی مهمه. یه موقع از شما بی‌محابا میری وسط و یک شبه این کار رو انجام میدی، یه موقع از نه قطره چکانی این کار رو انجام میدی که اصلا ملموس نیست و احساس نمیشه. بعد میبینیم که نه، دولت میاد و این کار رو خیلی شدید انجام میده و نهایتاً یک سری بازخوردهای بدی رو به وجود میاره که این خودش باز میشه دستمایه‌ای برای اون طرف که بتونه به اون اهدافی که میخواد دست پیدا بکنه. یا یک سری افراد هستن سوء مدیریت دارن، یک سری از مدیران هستن اصلا دلی به کار نمیدن، حالا چه در لایه‌های میانی چه در لایه‌های پایین، نمیشه گفتش که در کجا، همه جا هست، تو برخی از سازمان‌ها، تو برخی از ادارات، اصلا انگاری که با این عمل کردشون ناراضی به وجود آوردن رو دارن ایجاد می‌کنن. نه با هدفی که خودش اصلا هدفش این نیست، با این کاری که نمی‌کنه، با این عمل کردی که غلطی که داره انجام میده، با این بی اهمیتی که به ارباب رجوع می‌کنه، خود این دستمایه میشه که طرف مقابل اون حرف رو شاید زودتر بپذیره. پس اگر قرار هستش که چه بکنیم در برابر این قضیه خارج، بایستی ما هم مقابله به مصر رو انجام بدیم، اطلاع رسانی درست رو بایستی داشته باشیم، اقتصاد رو به سمت اقتصاد مقاومتی ببریم. خدمتتون عرض کنم که در داخل لایه‌های سیاسی خودمون و جناح‌های داخلی خودمون رو به اتحاد دعوت بکنیم، اتحاد ملی، و در ارتباط با دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و حالا بخشایی که با مردم هستن نظارت بیشتری روی اینها داشته باشیم و اجازه ندیم که کسی کمکاری بکنه، اجازه ندیم کسی بدکاری بکنه، کار رو بد انجام بده. و در ارتباط با بخش بازار که داره این قضیه رو تقریبا دامن میزنه، نظارت دولت بر بازار، بر قیمتها که لحظه به لحظه داره و هر صورت در بعضی از جاها افزایش پیدا میکنه بایستی کنترل بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر سبزنی پور. آقای حاجی پور در جنبندی در خدمت شما هست.
ارشاد فوزش که خب استفاده کردن صحبت های دکتر، من فقط دوست نکته خدمت شما عرض کنم، جنبندی بکنم. این هستش که بر ما اشاره کردیم بخش از نفوذ حاصل این هستش که برای تاثیرگذاری بر تصمیم سازان و تصمیم گیران هستش. بیشک این نفوذیایی که هستن در داخل کشور یک شبکه‌ای دارن که میخوان تاثیرگذاری بکنن بر افکار عمومی و اجتماعی سازی که از طریق رسانه بخش از اینها انجام میشه. لذا تو شرایط کنونی اگر ما میخواییم که موفق بشیم در پیشبرد برنامه اقتصاد خود و ممنونه در حقیقت نفوذ رو سد بکنیم، چند یک دو تا نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی این هستش که به حال تمام برنامه های اقتصادی ما حتما خیلی کارشناسانه انجام بشه، از آنچنان وجوه کارشناسی برخوردار بشه که اگر نفوذی هم اتفاق میفته این نجمه کارشناسی بتونه نفوذ رو احساب کنه، درک کنه و هوشای لازم رو بهش بده. و دومی هست که پیوست رسانه‌ای داشته باشه طرح و برنامه‌های اقتصادی ما می‌خوایم داشته باشیم. به طور مشخص ما اگر قرار هستش که یک تحول اقتصادی اتفاق بیفته احساس ساخته باشه، وقتی شما وقتی صحبت از جرای اقتصادی می‌کنی به شکل طبیعی در ذهنیت مردم اتفاق می‌افته که جراحی همراه با درد و در حقیقت با مشکل هستش. بنظرم به کار بردن تعبیر این واژه‌ها استفاده‌ای که خود دولت کرد رو بحث همین اسایانا که گفتن مردمی کردن یارا نشون میده که اینها هر چقدر تعبیر مناسب تر باشه پذیرشش در جامعه خیلی بهتر خواهد بود. مسئله بعدی است که ما حتما باید نسبت به اعتبار سازی و سناریو سازی برنامه‌های نفوذ و جریان قلب حتما باید برنامه داشته باشیم. این نیاز به یک فعالیت مستمر رسانه‌ای داره، اینها گفته بشه، گوشزد بشه با زبان و لسان خیلی مردمی و قابل پذیرش. و نکته بعد این هستش که ما حتما به خاطر اینکه بتونیم هم از فضای فساد فاصله بگیریم هم فضای نفوذ، حتما در برنامه اقتصادی بیاید از شفافیت استقبال کنیم. هر چقدر این شفافیت بیشتر باشه در حوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و حتی در اجرا، میتونه وقتی نور افکن های بهش تابیده شه میتونه خیلی از زوایا رو آشکار بکنه، هم جریان فساد هم جریان نفوذ رو شناسایی بکنه، که انشالله ما بیدیم تو حوزه هم موفق باشیم و انشالله از این مسیر هم ما سربلند بیرون بریم. تشکر میکنم از شما بابت برنامه‌تون و تشکر از آقای سبزعلی‌پور.
متشکرم از شما. صدای ما رو از شبکه سایه ها شنیدید با بررسی چگونگی و چرایی نفوذ اقتصادی و پیامدهاش در ایران در خدمت شما بودیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر محمد رضا سبزعلی‌پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، آقای فریدون حاجی پور عضو شورای سردبیری روزنامه جامعه جان و از روزنامه‌نگاران با سابقه و قدیمی. امیدوارم که بحث و گفتگویی که اینجا داشتیم مورد نظر شما بوده باشه، رضایت شما رو جلب کرده باشه. از همه شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
روزتون سرشار از آرامش و زیبایی باشه انشالله به امید خداوند مهربان. و خیلی متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 13:23 است و با افتخار همچنان در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم. شبکه سایه ها رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید لطفاً. خب خدمتون عرض کنم که در فرصتی که دست داده میخوام گفتگو کنم به صورت تلفنی با جناب آقای محسن پاکایین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در خصوص سفر آقای رئیس جمهور. میخوایم با ایشون گفتگو کنیم. الان ایشون پشت خط هستن. آقای پاکایین سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. روز شما
درود بی پایان بر شما. خیلی ممنونم که وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای پاکایین، سوال اول من این هستش که در مورد توافق راهبردی ایران و روسیه، آیا این توافق شامل حمایت‌های نظامی از همدیگه در بحران‌های منطقه‌ای خواهد بود یا خیر؟
ببینید این یک توافقنامه است که حدود 47 بند و ماده داره که برخی از مواد اون مرتبط هست به همکاری‌های نظامی و امنیتی که طرفه میتوانند در حوزه های مختلف تجاری یعنی خرید و فروش سلاح و آموزشی، آموزش نیروهای نظامی و دفاعی و در صورت توافق به خصوص در مواردی مثل مبارزه با تروریسم و مواد مخدر به صورت عملیاتی هم با هم همکاری داشته باشن.
بله.
امتیای این توافقنامه و به خصوص محورهای دفاعی و امنیتی که در اون گنجانده شده نشونگر اعتماد بالای دو کشور نسبت به یکدیگر است، چرا که هنگامی که اعتماد بالا باشه در این حوزه ها ورود پیدا می کنند و خب این همکاری های راهبردی تمام این موارد رو شامل میشه.
بله، بسیار عالی، متشکرم از پاسختون. آقای پاکاین، چطور توافق راهبردی ایران و روسیه میتونه به تقویت صادرات ایران به روسیه کمک کنه؟ اصلا این اتفاق میفته؟
بله، به طور طبیعی با توجه به اینکه الان روسیه در حال تحریم هست و یک کشور مصرف کننده است و نیاز به واردات کالا به خصوص در حوزه صنایع سبک که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تولیدات فراوانی داره، لذا بازار بزرگ روسیه هم همکنون هم پذیرای کالاهای ایرانی هست و این توافقنامه باعث میشه که این نوع تجارت نهادینه بشه
و تقویت بشه،
های مشترک برای تجار اعلام بشه، تعرفه های گمرکی کاهش پیدا بکنه در جهت منافع دو کشور و قطعاً این مسئله میتواند موجب رونق تجارت و همچنین افزایش همکاری‌های اقتصادی تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی ایران به روسیه بشه.
بله. و سوال بعدی من این هستش که آیا این توافق راهبردی بین کشورمون و روسیه به مقابله با تهدیدات مشترکی که از طرف ایالات متحده وجود داره میتونه کمک کنه؟
ببینید، این همکاری ها به معنای پیمان نظامی به این معنای که فرض کنید اگر روسیه در جنگی وارد شد ما هم وارد بشیم یا بالعکس، به این صورت نیست.
درسته.
اما همکاری های دفاعی و نظامی در چارچوبی که عرض کردم میتواند شکل بگیره و تقویت بشه و در بحران هایی که شما به اون اشاره کردین حتما دو کشور میتوانند در کنار هم قرار بگیرند و حمایت های حداکثری داشته باشه.
بله. در بخش های فرهنگی و گردشگری هم میخوام ازتون بپرسم که چه فرصت هایی رو با توجه به این توافق میتونه برای کشور ما به وجود بیاره؟
با توجه به آثار تاریخی و باستانی که در جمهوری اسلامی ایران قرار داره و همچنین در روسیه و همچنین مناظر طبیعی، در این حال زیارتگاهی که در ایران وجود داره که مسلمانان روسیه بسیار شایع هستند برای زیارت، خب اینها همه کمک میکنه به رونق گردشگری، وجود پروازهایی که الان بین دو کشور دایر است و طراحی برای این که کشتی های مسافربری و در واقع کشتی های گردشگری هم از بنادر مسکو به بنادر ایران از در دریای خزر تردد بکنه که اگر این اتفاق بیفته بسیار مهم خواهد برای رونق گردشگری. تلاش طرفین برای اینکه ویزا بین دو کشور برای مسافرین لغو بشه یا حداقل خیلی سریع صادر بشه، اینها همه قطعا به رونق گردشگری کمک خواهد کرد و خوب آثار فرهنگی بسیار مهمی هم داره به خصوص در حوزه دید و بازدیدهای مسلمانان روسیه از ایران.
بله. و آخرین سوالی که ازتون میخوام بپرسم در مورد روابط دیپلماتیک بین دو کشور هست. ما خب روابط خوبی داریم با کشور روسیه، میتونه آیا این توافق به تقویت این روابط کمک کنه؟
ببینید، وقتی که اراده سیاسی بین دو کشور وجود داشته باشه میروند به طرف سند راهبردی.
بله.
و این سند که در حال امضاست به این معنی است که روابط دیپلماتیک دو کشور در حد بالایی هست و قطعا این روابط کمک میکنه به اجرایی شدن مفاد این سند. و من فکر میکنم که با توجه به اعتمادی که بین دو کشور وجود داره، با در آینده شاهد سفرهای دیپلماتیک